صفحه 1180. هنگامی که انسان حیوانی را در حال مرگ می‌بیند، ترس و وحشت بر وی چیره می‌گردد، زیرا آنچه خود او و جوهر هستی اوست در مقابل چشمش ظاهراً منهدم می‌گردد و نابود می‌شود. اما وقتی محتضر انسان، آن هم انسان محبوبی باشد، در این صورت بجز ترس و وحشت که از مشاهده خاموشی شمع حیاتی بر آدمی غالب می‌گردد، دلش ریش و روانش مجروح می شود. این جراحت نیز مانند زخم بدن گاهی بهبود می یابد و زمانی به مرگ منتهی می گردد، اما همیشه دردآلود است و از تماس خارجی که موجب سوزش و تعلم آن می شود بیمناک خود را جمع می کند. ناتاشا و شاهزاده خانم ماریا پس از مرگ شاهزاده آندری به یک اندازه این حالت را احساس می کردند. روانشان در هم فشرده می شد و در مقابل ابر سیاه تهدید کننده مرگ که بر فراز سرشان معلق بود، چشمها را تنگ می کردند و جرأت نداشتند به چهره یک دیگر بنگرند و با احتیاط از تماس جراحت روگشوده خود با آنچه رنجاور و دردناک بود احتراز می جستند. همه چیز از کالسکه هایی که به سرعت از خیابان می گذشت، یادآوری ناهار، سؤال خدمتکاران درباره لباسهایی که تهیه آن در این موقع ضرورت داشت، تا کلمات تسلی بخش و همدردی ریاکارانه که از همه رنج آورتر بود، موجب سوزش دردناکی در جراحت ایشان میشد و در نظرشان توهین‌آور جلوه میکرد و آن سکوت و آرامشی را که برای شنیدن دعای تحلیل وحشتناک و سرود دست جمعی تشییع جنازه ضرورت داشت برهم می زد و مانع از آن می شد که آن دورنمای بیکران و اسرارآمیزی را که لحظه ای در برابرشان گشوده شد تماشا کنند. تنها آنگاه که آن دو با هم بودند و کسی نزدشان نبود، چیزی دردناک و رنجش‌آور وجود نداشت. در این حال ایشان با یکدیگر اندک سخن می گفتند و سخنانشان در اطراف بی اهمیت ترین موضوعات دور می زد. هر دو به یک اندازه از یادآوری آنچه با آینده ارتباط داشت احتراز می کردند. در نظرشان قبول امکان وجود آینده اهانتی به خاطرات شاهزاده آندره به شمار می رفت و بسیار مراقبت می کردند تا در گفتگوی خود از آنچه با متوفا ارتباطی پیدا می کند اجتناب ورزند. چنین میپنداشتند که آنچه برایشان گذشته یا دریافته بودند با کلمات قابل بیان نیست. تصور میکردند که تذکر و یادآوری جزئیات زندگی وی هرچند عظیم و مقدس جلوه داده شود، باز رازی را که در برابر چشمشان انجام پذیرفته بود از میان خواهد برد. خودداری مدام از گفتگو و احتراز از آنچه که ممکن بود رشته سخن را به وی بکشاند، یعنی توقف طولانی در سرحد آنچه به قالب کلمات نمی گنجد، سبب می شد تا آنچه دریافته بودند در نظرشان پاکتر و مصفاتر جلوه کند. اما اندوه پاک و کامل نیز مانند شادمانی پاک و کامل نمی تواند وجود داشته باشد. شاهزاده خانم ماریا به سبب وضعی که داشت، یعنی به عنوان اختیاردار مستقل خیش و قیم و مربی برادرزادهش، زودتر از جهان اندوه دو هفته اخیر به در آمد و به سوی زندگی فراخوانده شد و ناچار به جواب دادن نامه هایی بود که از خیشاوندان خود دریافت می کرد. به علاوه چون خوابگاه نیکولوشکا مرطوب بود و او به سرفه افتاده بود، ناچار شد برای حفظ سلامتی برادرزادهش تصمیمی اتخاذ کند. آلپاتیچ نیز با صورت حساب به یاروسلاول آمد و پیشنهاد کرد و اندرز داد که به موسکو مراجعت کنند و در خانه خیابان وازدویژنکا که خراب نشده و فقط به تعمیر جزئی محتاج بود مسکن کنند. زندگی متوقف نشده بود و میبایست زندگی کرد. هرچند برای شاهزاده خانم ماریا جدایی از جهان تفکر و تنهایی که تاکنون از آن بهره‌مند بود دشوار می‌نمود و هر اندازه تنها گذاشتن ناتاشا رقت‌انگیز و شاید شرم‌آور بود، باز با این حال وظایف و نگرانی‌های زندگی شرکت و توجه او را ضرور می‌شمرد و بی اختیار وی را به سوی خود می‌کشید. شاهزاده خانم صورت حساب‌ها را با آلپاتیچ رسیدگی کرد و با دسال راجع به برادرزادهش مشورت نمود و دستور داد تا تهیه وسایل سفرش را به مسکو فراهم آورند. ناتاشا تنها ماند و از زمانی که شاهزاده خانم ماریا مشغول تهیه وسایل سفر شد از وی نیز دوری می کرد. شاهزاده خانم ماریا به کنتس پیشنهاد کرد تا به ناتاشا اجازه دهد همراه وی به مسکو بیاید و چون مادر و پدر هر دو ضعف و ناتوانی و لاغری روزافزون دختر خود را مشاهده می کردند، ناچار به گمان سودمند بودن تغییر مکان و وجود طبیبان در مسکو با پیشنهاد شاهزاده خانم ماریا موافقت نمودند. ناتاشا در جواب این پیشنهاد گفت: نه، من هیچ جا نخواهم رفت، فقط خواهش می کنم مرا تنها بگذارید. ناتاشا با این سخن در حالی که به زحمت از گریه ای که خشم و کینه بیش از غم و اندوه موجب آن بود خودداری می نمود از اتاق بیرون دوید. ناتاشا پس از آن که دریافت که شاهزاده خانم ماریا او را رها ساخته است و او را با اندوه خیش تن تنها گذاشته، غالبا تنها در اتاق خیش به سر می برد. دو زانو در گوشه نیمکت می نشست، با انگشت های نازک و متشنج خود چیزی را پاره می کرد یا پیچ و تاب می داد و یا خیره خیره به آنچه در برابرش بود می نگریست. این گوشه نشینی او را رنجور و ناتوان می ساخت، اما برای او ضرورت داشت. همین که کسی به اتاقش می آمد فوراً از جا بر می خواست و وضع خود را تغییر می داد و کتاب یا کاردستی را بر می داشت و ظاهراً با بی صبری خروج آن کس را که مزاحم وی شده بود انتظار می کشید. پیوسته چنین میپنداشت که هم اکنون در آستانه درک و دریافت آن سر عظیمی است که چشم جانش در حال پرسش این سؤال وحشتناک و مافوق طاقت و توان وی به آن مینگریست. اواخر دسامبر بود که ناتاشا لاغر و رنگ باخته در جامه پشمی سیاه با گیسوانی بی اعتنا به هم گره زده دو زانو در گوشه نیمکت نشسته بود و با انگشت‌های لرزان انتهای کمربندش را لوله می‌کرد و می‌گشود و به گوشه در می‌نگریست. ناتاشا به آنجا که شاهزاده آندره رفته بود، به آن سوی حیات توجه می‌کرد و آن دنیا که پیشتر از این هرگز درباره آن نمی‌اندیشید و غالباً در نظرش بسیار دور و باور نکردنی می‌نمود، اینک برای او از زندگی این دنیا که در آن جز تباهی و خرابی و رنج و حرمان نمی دید نزدیکتر و گرامیتر و مفهومتر جلوه می کرد. ناتاشا به جهانی که می دانست شاهزاده آندره به آنجا رفته است می نگریست، اما نمی توانست او را به صورت دیگری جز آن که وی را در این جهان دیده بود مشاهده نماید و همچنان او را به صورتی که در میتیشچی، در ترویتسا، در یاروسلاول دیده بود مشاهده می کرد. ناتاشا شکل و شمایل او را می دید و صدایش را می شنید و آنچه از وی شنیده یا خود به او گفته بود تکرار می کرد و گاهی نیز کلماتی را که ممکن بود در آن موقع گفته شود از طرف خود یا از جانب او به زبان می آورد. اینک باز شاهزاده آندره را در عالم خیال می دید که جبه مخملی با آستر پوست پوشیده و روی صندلی راحتی دراز کشیده سر را روی دست‌های لاغر و رنگ پریده تکیه داده، سینه‌اش گود افتاده، شانه‌هایش بالا رفته، لب‌هایش محکم به هم فشرده شده است. چشم‌هایش می‌درخشد. در پیشانی رنگ باختش چین‌هایی هویدا و ناپیدا می‌شود. ناتاشا می‌دانست که او با دردی جانکاه و توانفرسا مبارزه می‌کرد و با خود می‌اندیشید این درد چیست؟ چرا درد دارد؟ چه احساس می‌کند؟ چگونه درد می‌کشد؟ در آن موقع شاهزاده آندره دریافت که ناتاشا متوجه اوست. سر برداشت و بدون آنکه تبسمی کند گفت: پیوند و وصلت تا پایان عمر با کسی که رنجور و علیل است وحشتناک و در حکم زجر و عذاب ابدی است. و کنجکاو و پرسان به ناتاشا نگریست. ناتاشا در آن موقع مانند همیشه قبل از آن که بیاندیشد گفت: این وضع نمیتواند دوام داشته باشد. این وضع پایدار نخواهد بود. شما بهبودی خواهید یافت و کاملا سلامت خواهید شد. اینک ناتاشا دوباره او را در عالم خیال می‌دید و آنچه در آن موقع گذشته بود احساس می‌کرد. به یاد آن نگاه ثابت و اندوهناک و خشن وی در جواب این سخنان می‌افتاد و مفهوم سرزنش و نومیدی را از نگاه ممتد وی درک می‌کرد. اینک ناتاشا به خود می‌گفت: من تصدیق کردم که اگر او همیشه با درد و شکنجه باقی می‌ماند، بسیار وحشتناک بود. من در آن موقع فقط به این جهت این سخن را گفتم که آن حالت برای او وحشتناک بود، اما او سخنان مرا به صورت دیگر تعبیر کرد و چنین پنداشت که این وضع برای من وحشتناک است. او در آن موقع هنوز علاقه به زندگی داشت و از مرگ می ترسید و من این سخنان خشن و احمقانه را به وی گفتم. اما منظور من این نبود، بلکه اندیشه دیگری داشتم. اگر من آنچه را می اندیشیدم بیان می کردم، باید چنین گفته باشم: اگر من او را در مقابل چشم خود در حال احتضار می دیدم، همیشه وی را در حال احتضار می یافتم، باز خوشبخت‌تر از حال بودم. اینک هیچ چیز، هیچ کس نیست. آیا این مسئله را می داند؟ نه، نمی دانست و هرگز نخواهد دانست و اینک هرگز، هرگز نمی توان دیگر این وضع را اصلاح کرد. باز در خیال شاهزاده آندره را می دید که همان سخنان را می گفت، ولی دیگر ناتاشا در خیال خود جوابهای دیگر به وی می داد. ناتاشا در عالم خیال سخنان او را می برید و می گفت: برای شما وحشتناک است، نه برای من. شما می دانید که بدون شما دیگر هیچ چیز در زندگی من باقی نخواهد ماند و شرکت در رنج و درد شما برای من بهتر از خوشبختی است. و باز می پنداشت که شاهزاده آندره دست او را می گیرد و مانند آن شب وحشتناک، یعنی 4 روز قبل از مرگش، می فشارد. ناتاشا دوباره در خیال خود سخنان مهرامیز عاشقانه دیگری که می توانست در آن موقع بگوید به وی می گفت. در حالی که مشتها را لرزان لرزان گره می کرد و با شدت هرچه بیشتر دندانهایش را به هم می فشرد، زمزمه می کرد: من تو را دوست دارم، تو را دوست دارم، دوست دارم. پس غم و اندوهی شیرین بر وی چیره می شد و اشک در چشمانش حلقه می زد. اما ناگهان از خود می پرسید: به چه کس این سخن را می گویم؟ اینک او کجاست و در چه حال و صورت است؟ دوباره همان حجاب شک و تردید سرد و رنجاور همه چیز را فرا می گرفت و دوباره ناتاشا ابرو در هم می کرد و به جایی که او بود می نگریست و هر لحظه می پنداشت که اینک آن راز بزرگ را کشف خواهد کرد. اما در همان دقیقه که می پنداشت اصائه این راز برای وی مکشوف می شود، ناگهان دستگیره در به صدا در آمد و دنیاشا با قیافه بیمناک و غیر عادی شتابان و بی احتیاط وارد اتاق شد و با آشفتگی و هیجان و لکنت زبان گفت: زودتر تشریف بیاورید نزد پدرجان. بدبختی پیترا یلیچ، نامه. Thank you. در این موقع ناتاشا علاوه بر آن که خود را از همه مردم بیگانه میپنداشت، مایل بود از افراد خانواده خود نیز کناره جوید. تمام کسان او، یعنی پدر و مادر و سونیا، چنان در نظرش خودمانی و معمولی و عادی جلوه میکردند که تمام کلمات و احساسات ایشان برای آن جهانی که او در آن بود توهین و حقارت به شمار میرفت و از این جهت نه تنها به ایشان بی‌اعتنا بود، بلکه با دیده خصومت به آنان مینگریست. ناتاشا سخنان دونیاشا را درباره پیترا یلیچ و بدبختی شنید، ولی مفهوم آنها را درک نکرد. با خود میگفت این دیگر چه بدبختی میتواند باشد؟ چه مصیبتی میتواند به آنان روی آورده باشد؟ ایشان در همان وضع آرام و عادی سابق به سر میبردند. وقتی ناتاشا وارد تالار شد، پدرش شتابان از اتاق کنتس بیرون آمد و ظاهراً به این جهت از آن اتاق بیرون شتافت تا بتواند به گریه‌ای که گلویش را گرفته بود راه خروج دهد. صورتش چروک خورده و اشکالود بود. همین که ناتاشا را دید، نومیدانه دست‌ها را حرکت داد و چنان زاری کرد که چهره گرد و نرم وی زشت و دگرگون شد.
پتیا، برو پیش او، او تو را می‌خواند.
کنت در حالی که چون کودکان می‌گریست و با ضعف و ناتوانی حرکت می‌کرد، خود را به صندلی رساند و با دست‌ها صورت را پوشانده بی اختیار روی صندلی افتاد. ناگهان چون برق گرفتگان ضربه‌ای فوق‌العاده وحشتناک بر قلب ناتاشا فرود آمد و درد وحشتناکی را احساس کرد، گویی دلش پاره شده و همکنون می‌میرد. اما به دنبال این درد آنان دریافت که از زندان زندگی رهایی یافته است و به مشاهده پدر و شنیدن فریاد خشن و وحشتناک مادر از پشت در، فوراً خود و اندوه خیش را فراموش ساخت. به سوی پدرش دوید، اما او ناتوان دستش را حرکت داده به در اتاق مادرش اشاره کرد. شاهزاده خانم ماریا رنگ باخته با آرواره لرزان از در بیرون آمد و دست ناتاشا را گرفته سخنی به وی گفت، اما ناتاشا او را ندید و سخنش را نشنید و با قدم‌های سریع وارد اتاق مادر شد و لحظه‌ای توقف کرد، گویی با خود در کشمکش است. پس به جانب مادر شتافت. کنتس روی صندلی راحت افتاده با اضطراب و هیجان عجیب در پیچ و تاب بود و سرش را به دیوار می‌زد. سونیا و خدمتکاری دست‌های او را نگه داشته بودند. کنتس فریاد می‌کشید: بگویید ناتاشا بیاید، ناتاشا را بیاورید. صحیح نیست، صحیح نیست، او دروغ می‌گوید. ناتاشا را بیاورید. کنتس اطرافیانش را از خود دور می‌کرد و فریاد می‌کشید: بروید، همه بروید. صحیح نیست، کشتند. ها، دروغ است. ناتاشا روی صندلی راحت زانو زد، روی مادر خم شده او را در آغوش کشید و با نیروی غیر منتظری او را بلند کرد. صورتش را به جانب خود برگرداند و خود را به وی فشرده بیان که لحظه خاموش شود به گوش او می گفت: ماما جان، عزیزم، دوست من اینجا هستم ماما جان. ناتاشا مادر را که آرام آرام با وی کشمکش می کرد رها نساخت. بالش و آب خواست، دکمه های او را گشود، جامعش را پاره کرد. در حالی که سر و دست و صورت او را می بوسید و احساس می کرد که چگونه اشکش چون سیل جاریست، دست به سر و روی او می کشید و پی در پی می گفت: دوست من، عزیزم، ماما جان، روح من. کنتس دست دخترش را فشرد، چشم ها را بست و لحظه ای خاموش شد. ناگهان با سرعت غیر عادی برخاست و دیوانوار گرد خیش نگریست. چون چشمش به ناتاشا افتاد، با تمام قوا سر او را میان دست‌ها فشرد. سپس چهره او را که از شدت درد چین خورده بود به طرف خود برگرداند و خیره بدون گریست. آرام و آهسته و با آهنگی سرشار از اعتماد گفت: ناتاشا، تو مرا دوست داری؟ ناتاشا، تو مرا فریب نمی دهی؟ تو حقیقت را به من میگویی؟ ناتاشا با چشم اشکالوده به وی نگریست و در قیافش تقاضای عاجزانه بخشایش و آثار عشق و محبت خوانده میشد. ناتاشا با تمام قوای خود میکوشید تا از بار غم و غصه‌ای که پشت مادرش را خم کرده بود بکاهد و قسمتی از آن را به دوش خود گیرد. او همچنان میگفت دوست من ماما جان، و مادر که با واقعیت نومیدانه مبارزه میکرد و وقوع این حادثه را باور نداشت و قبول نمی کرد که ممکن است او زنده بماند و شکوفه زندگیش یعنی پسر محبوب او کشته شود، دوباره از جهان واقعیت به عالم بیهوشی پناه برد. ناتاشا به خاطر نداشت که آن دو سه روز اول چگونه سپری شد. عشق شکیبا و ثابت ناتاشا که عنوان توضیح یا تسلی نداشت بلکه ندای بازگشت به زندگی بود، گویی هر لحظه از هر جهت کنتس را در آغوش می گرفت. شب سوم کنتس چند دقیقه آرام شد و ناتاشا چشم برهم نهاد و سر را روی دسته صندلی تکیه داد. ناگهان صدایی از تخت خواب برخاست. ناتاشا چشم باز کرد. کنتس را روی تخت خواب نشسته دید که آهسته می گفت چقدر خوشحالم که تو آمدی. خسته شدی؟ چای میل داری؟ ناتاشا به سوی او رفت. کنتس دست دخترش را گرفته گفت تو زیبا و مرد شده ای. ماما جان چه میگویید؟ ناتاشا او دیگر نیست، وجود ندارد. و کنتس دخترش را در آغوش کشیده برای نخستین مرتبه شروع به گریه کرد. شاهزاده خانم ماریا عزیمت خود را به تعویق انداخت. سونیا و کنت می‌کوشیدند به جای ناتاشا در بالین کنتس بمانند و از او مراقبت نمایند، اما نمی‌توانستند. ایشان می‌دیدند که تنها ناتاشا می‌تواند مادر را از نومیدی جنون‌آمیز محافظت کند. ناتاشا سه هفته پی در پی در بالین مادر به سر می‌برد. در اتاق وی روی صندلی راحت می‌خوابید، به وی آب و غذا می داد و پیوسته با او سخن می گفت، و این سخن گفتن از این جهت بود که تنها آهنگ ظریف و مسرت آمیز او کنتس را آرام می کرد. جراحت دل و جان مادر بهبود نمی یافت. مرگ پتیا نیمی از جان وی را گرفته بود، چنان که یک ماه پس از وصول خبر مرگ پتیا، این زن 50 ساله شاداب و زنده دل چون پیرزنی نیمه جان که گویی دیگر در زندگی شرکت ندارد از اتاق خود خارج شد. اما همین جراحت که کنتس را نیمه جان ساخت، ناتاشا را به زندگی بازگردانید. هرچند این نکته عجیب به نظر می رسد، ولی جراحت روحی که بر اثر ضربتی ناگهانی بر روح انسان وارد می شود، رفته رفته چون جراحت جسم التیام می یابد. جراحت روح نیز مانند زخم بدن که در دوران بهبودی دهانه آن آرام آرام جمع می شود، فقط از داخل در نتیجه نیروی حیات که به خارج می تراود رو به بهبودی می رود. زخم روحی ناتاشا نیز به همین ترتیب بهبود یافت. او تصور می کرد که دوران زندگیش پایان یافته است. اما ناگهان عشق و علاقه به مادر به وی نشان داد که جوهر و ماهیت زندگی او یعنی عشق هنوز در وجودش زنده است، و چون شعله عشق زبانه کشید، زندگی خفته‌اش نیز از خواب بیدار شد. آخرین روزهای حیات شاهزاده آندره ناتاشا را به شاهزاده خانم ماریا پیوند داد. بدبختی جدید باز هم بیشتر ایشان را به یکدیگر نزدیک کرد. شاهزاده خانم ماریا عزیمت خود را به تعویق انداخت و سه هفته اخیر را از ناتاشا مانند کودک بیماری مراقبت نمود. آخرین هفته هایی که ناتاشا در اتاق مادر به سر می برد،
نیروی جسمی او را یک بار تحلیل برد. روزی نزدیک ظهر شاهزاده خانم ماریا متوجه شد که ناتاشا از سرمای تب می لرزد. او را به اتاق خود برد و در بستر خود خواباند. ناتاشا در بستر دراز کشید، اما چون شاهزاده خانم ماریا پرده های پنجره را انداخت و خواست از اتاق خارج شود، ناتاشا او را نزد خود طلبید و گفت: من خوابم نمی برد ماری، بنشین و با من حرف بزن. تو خسته شدی، سعی کن بخوابی. نه نه، چرا تو مرا اینجا آوردی؟ او مرا خواهد خواست. شاهزاده خانم ماریا گفت: حال او به مراتب بهتر است، امروز بسیار آرام و دوستانه حرف می زد. ناتاشا در بستر دراز کشید و در فضای نیمه تاریک اتاق بر چهره شاهزاده خانم ماریا خیره شد و با خود اندیشید: آیا به برادرش شباهت دارد؟ آری، هم شباهت دارد و هم شباهت ندارد، اما در او چیزی خاص و نو وجود دارد که من پیش از این متوجه آن نبودم. او مرا دوست دارد. در روح او چه نهفته است؟ تنها نیکی. اما چطور، چگونه فکر می کند؟ با چه نظر به من می نگرد؟ آری، او خوب و مهربان است. ناتاشا دست او را محجوبانه به سوی خود کشیده گفت: ماشا، تصور نکن که من بد هستم. نه ماشا عزیزم، نمی دانی چقدر تو را دوست دارم، ما با هم دوست خواهیم بود. پس ناتاشا او را در آغوش کشیده دست و صورت او را بوسید. شاهزاده خانم ماریا از این ابراز احساسات ناتاشا هم شادمان و هم شرمسار شد. از آن روز میان شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا آن دوستی و علاقه آتشین که تنها میان زنان موجود است برقرار گشت. ایشان پیوسته یکدیگر را می‌بوسیدند و سخنان مهرامیز به یکدیگر می‌گفتند و اغلب اوقات را با هم می‌گذراندند. اگر یکی از ایشان بیرون می‌رفت، دیگری آرام و قرار نداشت و شتابان می‌کوشید تا هر چه زودتر به وی ملحق شود. و چون در جوار یکدیگر به سر می‌بردند، احساس می‌کردند که بیش از مواقع تنهایی آسوده خاطرند و با ضمیر خیش توافق و هماهنگی دارند. میان ایشان احساسی شدیدتر از احساس دوستی برقرار شد. گویی دریافتند که زندگی ایشان تنها در کنار یکدیگر مقدور و میسر است. گاهی ساعتها خاموش بودند و زمانی پس از آن که در بستر دراز می‌کشیدند، شروع به گفتگو می‌کردند و تا صبح حرف می‌زدند. بیشتر از گذشته‌های دور گفتگو می‌کردند. شاهزاده خانم ماریا از دوران کودکی خود، از مادرش، از پدرش، از آرزوها و تخیلاتش سخن می‌گفت. ناتاشا که سابقاً با نافهمی و بی‌اعتنایی از پرهیزکاری و تسلیم و رضا و لطف و حقیقت فداکاری مسیح مانند روی برمی‌تافت، اینک چون رشته عشق و محبت شاهزاده خانم ماریا در گردنش افتاده بود، رفته رفته به گذشته شاهزاده خانم ماریا نیز علاقه‌مند شد و به درک آن حقایق زندگی که پیشتر در نظرش نامفهوم می‌نمود توفیق یافت. او در این اندیشه نبود که تسلیم و رضا و فداکاری را در زندگی پیش سازد، زیرا عادت کرده بود همواره شادمانی‌های دیگری را جستجو کند. اما اینک این فضایل را که پیشتر برایش مفهوم نبود درک می‌کرد و دوست می‌داشت. برای شاهزاده خانم ماریا که به داستان‌های کودکی و نخستین ایام جوانی ناتاشا گوش می‌داد نیز آن جنبه زندگی که پیش از این از آن خبر نداشت، یعنی ایمان به زندگی و لذات آن، آشکار گشت. ایشان هنوز از گفتگو درباره شاهزاده آندری احتراز می‌کردند تا به عقیده خود با کلمات به آن احساس عالی که در نهادشان بود بی حرمتی نکنند. ولی این سکوت درباره او سبب شد که رفته رفته بدون آن که خود باور کنند او را فراموش ساختند. ناتاشا رنگ باخته و لاغر شده بود و در ظاهر به اندازه ای ضعیف می نمود که همه کس پیوسته از سلامت مزاج او سخن می گفت. ولی این وضع برای او مطبوع بود. اما گاهی ناگهان نه تنها ترس از مرگ، بلکه ترس از بیماری و ضعف و بیم از زوال زیبایی خود بر وی چیره می شد و بی اختیار به دست برهنه خود می نگریست و از لاغری خود تعجب می کرد. گاهی بامدادان در آینه به چهره لاغر و چنان که تصور می کرد رقت انگیز خیش می نگریست و به خود می گفت که باید چنین باشد، ولی در ذهن اندوهناک می شد و وحشت می کرد.